دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 19 دسامبر سال 2018 میلادی 28 آذر 1397 خورشیدی اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور از سوریه خارج خواهند شد. پخش این خبر واکنش‌های فوری و گاه تندی در میان کردهای سوریه و کشورهای متحد آمریکا در نبرد با داعش برانگیخت. گردانندگان کردستان سوریه در عین اظهار نگرانی گفتند که آماده‌اند تا برای ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع و یک منطقه امن یا حائل در مرز سوریه با ترکیه یا در کردستان سوریه با نیروهای نظامی بین‌المللی همکاری کنند. از طرف دیگر، آنها نقشه راهی به روسیه پیشنهاد کردند که می‌تواند به تسلط دوباره حکومت بشار اسد بر شمال شرقی سوریه بیانجامد. واشنگتن و آنکارا هم اعلام کردند که یک منطقه حائل در مرز ترکیه و سوریه ایجاد خواهند کرد، اما مسکو و تهران با این طرح مخالفت کردند. الهام احمد از رؤسای شورای دموکراتیک سوریه که شاخه سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه FDS است، اخیراً به آمریکا سفر کرده است تا ضمانت‌های لازم را برای ادامه پشتیبانی دولت این کشور از قوای کرد سوریه پس از خروج نظامیان آمریکایی بگیرد. او در مصاحبه با آسوشیتد پرس گفت که آمریکا به دنبال یافتن راهی است که هم نظر ترکیه را تأمین کند، هم نظر کردهای سوریه را. الهام احمد و دونالد ترامپ دوشنبه گذشته 28 فوریه 2019، 8 بهمن 1397 با یکدیگر گفتگوی مختصری کردند. این نخستین دیدار یکی از مسئولان کرد سوریه با رئیس جمهوری آمریکا بود. از سوی دیگر وال استریت جورنال روز چهارشنبه 30 ژانویه 10 بهمن به نقل از یکی از منابع موثق از دولت آمریکا نوشت که این کشور از متحدان غربیش بریتانیا، فرانسه و استرالیا خواسته است تا برای جلوگیری از احیای گروه داعش و جنگ میان ترکیه و کردهای سوریه برای ایجاد یک منطقه حائل به شعاع 20 مایل یا 32 کیلومتر در شمال سوریه با یکدیگر همکاری کنند. آمریکا نیز از طریق سرویس‌های اطلاعاتی، هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین و سایر تجهیزات و واحدهای واکنش سریع و لوجستیک خود به نیروهای نظامی این سه کشور کمک خواهد کرد. به نوشته وال استریت جورنال، یک دیپلمات اروپایی درستی این خبر را تصدیق کرده است. این روزنامه افزوده است که ترکیه با پروژه آمریکا مخالف است. رضا شجاعی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه، در این مورد میگوید:
مسئله که اینجا خیلی مهمه، این منطقه حائل که در حدود 32 کیلومتر عمق داره، در شمال سوریه و در منطقه روژاوا و در شرق رود فرات واقع شده است. دولت ترکیه میخواد که در خلای آمریکا اینو خودش کنترل بکنه، منطقه رو، و بعد نظر استراتژیک برای ترکیه خیلی مهمه. ولی دولت آمریکا این اجازه رو نمیده، چون که آمریکا چندین پروژه داره. یکی از پروژه‌هاش مستقر کردن نیروهای عرب در اونجاست که از عربستان سعودی، کشورهای خلیج فارس، از اینا یه نیروهایی ممکنه تشکیل بدن که در این منطقه جاگزین بشن، و یا شق دوم، برنامه دوم، همون جایی که فرمودید، از کوالیسیونی که از کشورهای استرالیا و فرانسه و انگلیس هست اونجا جا به جا بشن. حتی امروز فرانسه فکر میکنم نزدیک به 7000، اینجوری که بعض منابع ترکیه اعلام کردن، داره نیرو در سوریه میباشد. و به این علت که به هر شکلی دولت آمریکا به ترکیه اعتماد کامل نداره و میدونه که اگر ترکیه پاش به منطقه برسه، این جنگ سوریه ابعاد دیگری پیدا خواهد کرد.
چرا گردانندگان کردستان سوریه موضع‌گیری‌های متغیر و متفاوتی دارند؟ یعنی هم به روسیه روی آوردن و هم به آمریکا.
بعد از اعلام آقای ترامپ، روسیه در وضعیت بالاتر قرار گرفت و امکان این بود که کردهای شمال سوریه به طرف روسیه جذب بشن باعث شد که کنگره آمریکا تصمیم اخیر بگیره، چون که در حقیقت هر گونه خلأ مجبور خواهد شد که کردها را یا به سوی آمریکا یا به سوی روسیه سوق بده. چند چندی قبل آقای صالح محسن در زعفران سابق پیدو باشد اعلام کرد ما هیچ مذاکره‌ای که دولت ترکیه در آن شرکت داشته باشه نخواهیم پذیرفت. به این علتی که امروز فقط آمریکا برای اینکه نفوذ روسیه جلوگیری بکنه مجبوره که یه سری برنامه‌ای در نفع کرده انجام بده، ولی باز هم چیزی که خیلی برای آمریکا مهمه از کردها مهمتر امنیت اسرائیل.
چرا کردها هم به روسیه روی آوردن و هم به آمریکا؟
چون که به یک متحد در منطقه کن، چون که با یک ارتش مسلح، ارتش قوی مثل ترکیه روبرو هستن، مجبورن که به یکی از این افراد تکیه بکنن و دولت روسیه بارها کردهای شمال سوریه رو مجازات کرد. مثلا همینقدر که به دولت ترکیه اجازه داد از معاهده منطقه آفرین بشه، این به خاطر این بود که یک گوشمالی به کردهای سوریه داده بشه. ولی مذاکراتی که در خفا ادامه داره در مسکو، در دمشق و حتی در تهران اونجوری که بیان میشه، قراره که کردها با دولت سوریه به توافق زمینی برسن و بعضی از نهادهای دموکراتیک رو از دولت سوریه بگیرن و در نتیجه حتی نیروهای نظامی که امروز به عنوان نیروهای مسلح بودن که با داعش مبارزه میکردن در ارتش سوریه ادغام بشن و مناطق مرزی رو حفاظت بکنن.
آیا ممکنه نقش جمهوری اسلامی ایران رو در این میان توضیح بدین؟
چیزی که برای جمهوری اسلامی مهمه اینه که در منطقه دارای یک سنگینی باشه، مخصوصا در مقابل دولت ترکیه مجبور این حفظ بکنه و امروز بسیاری از نیروهاش رو در سوریه از دست داده و هیچگونه بازگشتی برای دولت ایران وجود نداره. ولی از این گذشته حتی این خطر وجود داره که در آینده بعضی از مواضع نیروهای اسرائیل از طرف ایران بمباردمان بشه. این خطر رو آمریکا هم حفظ میکنه، به این علتی که هدف آمریکا اینه که به طور سریع بتونه مسئله ایران حل بکنه و ایران از منطقه دور بکنه. به این علت به کردها مجبور شد که این اواخر اینقدر امتیاز رو قائل بشه.
پخش خبر خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه واکنش‌های فوری و تندی در میان کردهای سوریه و متحدین آمریکا برانگیخت. اونها نگران حمله ترکیه به ارتش دموکراتیک سوریه، قدرت گرفتن دوباره گروه داعش و یا افتادن منطقه کردستان سوریه به دست ارتش و دولت این کشور بودند. با وجود این، هیچ یک از این اتفاقها برخلاف انتظار رخ نداد. چرا؟
به خاطر اینکه اینجا مسئله روسیه خیلی مهمه. اگر روسیه کوچکترین اجازه نده، دولت ترکیه هیچگونه حرکتی در منطقه نمیتونه بکنه. ببینید، و این مذاکرات که در ماه فوریه قرار در سوچی انجام بشه، اونجا مسئله‌ای که در دستور روز قرار گرفته مسئله ادلیبه و اینکه دولت ترکیه قول داده بود که با این مبارزان و طرفدارای احرار شام و بعض نیروهای تروریست از منطقه دور بکنه و متاسفانه اینها رو که انجام نداده، بلکه از اینا به صورت بارز داره حمایت بکنه که بتونه فردا در مقابل کردها از این افراد استفاده بکنه. به این علتی که روسیه جلوی ترکیه رو در این اواخر تقریبا میتونم بگم مهار کرده.
آیا آمریکا هم نقشی در مهار ترکیه داشت؟ آیا اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد که تحریم اقتصادی شدیدی بر ترکیه وارد خواهد کرد؟
البته این خیلی مهم بود، چون که گفت اقتصادتون رو نابود میکنم و به عکس چیزایی که ما انتظار داشتیم، ما منتظر بودیم که آقای طایب اردوغان یک حرکتی انجام بده و یک واکنشی نشون بده، ولی واکنش نشان نداد و دولت آمریکا اگر این تهدید انجام نمیداد، نیروهای دولت ترکیه در مناطق شمالی سوریه داشتن مستقر میشدن.
آیا کردهای سوریه خواستار حفظ تمامیت ارضی این کشور هستند و جدایی طلب نیستند؟
نه، این یکی از تسهای رذیلانه حکومت آقای اردوغانه. یعنی اینها هیچ موقع خواهان تجزیه و جدایی از سوریه نبودن و امروز اگر داعش شکست خورده، نتیجه مبارزات و فداکاری های شمال سوریه و پیاده بوده و اینها در داخل پرچم سوریه، در داخل مرزهای سوریه میخوان که بعض نهادهای دموکراتیک داشته باشن، با زبان مادر خودشون صحبت بکنن، مدارسشون به زبان کردی باشه و بتونن خودشون اداره بکنن، ولی در امور خارجی و دفاعی با دولت مرکزی هماهنگ خواهند کرد و این مذاکرات در دمشق و مسکو ادامه داره هنوز.
ولی آیا این موضوع پیش درآمد جدا شدن کردستان سوریه از این کشور نیست؟
کردهای عراق مگه تونستن که جدا بشن که سوریه جدا بشه؟ چون که اگه بخواد جدا بشه به صورت خیلی ضعیف خواهد بود که اولین حمله از طرف ترکیه خواهد بود. به این علت که آقای سالم مسلم میگه ما هیچ گونه مذاکراتی با ترکیه انجام نخواهیم داد، به عکس با دولت مرکزی خودمون میتونه به خیلی توافقهای زیادی برسیم و این بعقیده من میتونه صلح و مجدد به سوریه برگردونه و باعث بشه که هم ایران و هم ترکیه و کشورهای دیگه خاک سوریه رو ترک بکنن.
یکی دیگر از پرسش‌ها این است که برای کردهای سوریه همکاری با آمریکا و همپیمانان غربیش سودمندتر خواهد بود یا همکاری با روسیه و توافق با بشار اسد. در این میان برخی هم از احتمال یا عدم احتمال ائتلاف میان کردهای سوریه، ترکیه و عراق صحبت می کنند. عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کموله کردستان ایران در این باره می گوید:
سیاست ایالات متحده در 25-30 سال گذشته سیاست دوستی و همکاری با کردها بوده، ابتدا در عراق و بعد تو سالهای اخیر در سوریه، و در کل ایالات متحده آمریکا و همپیمانان غربیش نیروی هستند که آینده کردها اگر با اونها نزدیکی پیدا بکنه بهتره. این البته به معنی دشمنی با روسیه نیست به هیچ وجه.
شما فرمودین که همکاری با آمریکا برای کردهای سوریه سودمندتره تا همکاری با روسیه و توافق با بشار اسد. ممکنه بفرمایین چرا فکر میکنید که روسیه نمیتونه به اندازه آمریکا برای کردهای سوریه منفعت داشته باشه؟
داشتن روابط حسنه با روسیه هم به نظر من سیاست عاقلانه است برای کردهای سوریه، اما کلن چون اون بخش از کردهای سوریه و حزب دموکراتیک مردم اونجا که مورد بحثه، اینها شاخه ای از پیکاکا هستند، سالهای سال اینها با قبلش با حافظ اسد و تو سالهای اخیر با بشار اسد مناسبات حسنه داشتند و در طول تمام مدتی که ابتدا به اسم بهار عربی در سوریه تظاهرات دموکراتیک و مسالمت‌آمیز شد و بعدش هم تبدیل شد به حرکت‌های اسلامگرایانه افراطی مثل داعش و النصره و غیره، در تمام این مدت دوستی و همکاری و مناسبات حسنه بین این حزب در کردستان سوریه با دولت بشار اسد سر جاش بوده. فرودگاه شهر قامیشلی همین الان هم دست دولت سوریه است. بسیاری از ادارات دولتی هنوز دارن کار میکنن و حقوقشون رو دارن از دمشق میگیرن. یعنی هیچ وقت مناسبات بین حزب دموکراتیک کردهای سوریه با دولت بشار اسد هیچ وقت به هم نخورده و اونها برای خودشون با توجه به ایدئولوژی که پیکاکا داره تصورشون این بود، سیاستشون تا به حال همین بوده، با وجود اینکه اینها در داخل سوریه هستن و باید حقوقشون رو از دولت سوریه میخواستن و خطابشون و خواستهاشون رو از اونها میخواستن، ولیکن به طور کلی اینها با توجه به ایدئولوژی که سیاست و استراتژی که پیکاکا داره با بشار اسد دوستی میکردن و نوک تیز حمله شون رو متوجه سیاست های دولت ترکیه میکردن. خب دولت ترکیه هم همیشه به اندازه کافی سیاست های ضد کردی داره که موجه بکنه این حرکت رو. در نتیجه طی سالهای گذشته این وضعیتی که شما فرمودید همیشه برقرار بوده، یعنی اونا همیشه با بشار اسد مناسبات حسنه داشتن و با ترکیه از در دشمنی در اومدن و ترکیه متقابلا با اینها از در دشمنی در اومده.
آیا امکان تشکیل ائتلافی میان کردهای سوریه، ترکیه و عراق وجود داره؟
فکر نمی کنم. بر سر این مسئله مشخص کردهای سوریه و مسئله دخالت ترکیه من فکر نمی کنم چنین چیزی ممکن باشه. به طور کلی کردها نسبت به هم احساس نزدیکی و سمپاتی و همکاری دارن و در جریان مبارزه با داعش همکاری نزدیکی هم کردن، ولی ایستادن در مقابل ترکیه به نظر من موضوع دیگری است. من فکر نمی کنم کردهای عراق الان اشتهای این کار رو داشته باشن که در چنین ائتلافی علیه دولت ترکیه شرکت بکنن.
چرا؟
کردهای عراق خودشون مشکلات زیادی تو چند سال گذشته داشتن. اول که داعش مسیر حملش رو متوجه کردستان عراق کرد و این تلفات و خسارات سنگینی برشون به بار آورد. گرچه ائتلاف بین المللی به کمکشون رسید و هنوز هم مناسبات حسنه‌ای با کردهای عراق دارند، ولی همین اتفاقا نشون میده که به پشتیبانی اونها کاملا احتیاج دارند. اما به هر صورت هنوز عوارض این مشکل برطرف نشده. دوم اینکه اونها میونشون با دولت مرکزی عراق به هم خورد. ابتدا آقای نوری مالکی حقوق تمام کارمندان و دستگاه‌های دولتی کردستان عراق رو قطع کرد و سالها اونها رو تحریم اقتصادی درون کشوری کرد و این مشقات اقتصادی خیلی سنگینی رو به بار آورد و اونم در شرایطی که هر دو مشغول مبارزه با داعش بودن. یعنی حتی در این شرایط دولت مرکزی عراق حاضر نشد که کردهای عراق رو مثل بقیه عراق در نظر بگیره و بعدم رفراندومی که برای استقلال انجام دادن باعث شد که دشمنی جمهوری اسلامی و ترکیه رو جلب بکنن. ترکیه البته فقط بیشتر در حد اظهار نظر بود و اقدام عملی نکرد، ولی جمهوری اسلامی به دشمنی شدیدی با کردها پرداخت و هم در تصرف مجدد شهر کرکوک که از دست کردها در آوردن ایران نقش مستقیم داشت سپاه پاسداران. بنابراین همه اینها باعث شد که کردها اون موقع، یعنی دولت کرد عراق، حکومت اقلیم کردهای عراق در 4-5 سال گذشته اون موقعیت قوی رو که قبلا داشت نداره و موقعیتش حساسه. بنابراین نمیتونه وارد یک مبارزه سنگینی با دولت ترکیه بشه. این از لحاظ وضعیت سیاسی و تاکتیکیشون تصور نمیکنم بتونن این تصمیم رو بگیرن. اما نکته دیگری هم هست. نیروهای دموکراتیک کردهای سوریه تا حدود زیادی وابسته به پکاکا هستند و بنابراین این مشکلی هست که همکاری با اونها رو دشوار میکنه. در طی سالهای گذشته که آمریکا و همپیماناش با کردهای سوریه متحد شدن و اونها رو کمک کردن در مبارزه علیه داعش، تمام تلاش آمریکا و غربی ها این بود که بلکه نوعی تفاوت یا جدایی بندازند بین پکاکا و شاخه سوریه ایش که حزب متحد دموکراتیک هست. مطمئن نیستم اونها موفق شده باشند یا از این به بعد هم موفق بشن این کار رو بکنن. در هر صورت این هم مشکلی است که احزاب کرد عراقی به این سادگی حاضر نیستن با کسانی که تصور میکنن وابسته به نیروهای پکاکا هستن اینقدر همکاری نزدیک داشته باشن.
اما کردهای سوریه و ترکیه هم در وضع بهتری از کردهای عراق قرار ندارند. آیا ضعف این سه گروه نمیتونه به اتحادشون برای نیل به منافع مشترکشون بیانجامه؟
احساس همبستگی و همدردی و نزدیکی سیاسی زیادی وجود داره. مصائب کردهای سوریه طی این سالها و قهرمانی‌هایی هم که در مبارزه با داعش نشون دادن خب برای همه کردها و همه دنیا قابل احترامه، ولی به دلایلی که گفتم من تصور نمی کنم که احزابی که الان حکومت اقلیم کردستان عراق رو در اختیار داشته باشن آماده باشن چون این ریسکی رو بکنن. اصولا اونها تصور نمی کنن که توان اینو داشته باشن خارج از مرزهای خودشون، یعنی خارج از منطقه کردستان عراق، اونها نمیتونن به قلمرو به کشور دیگری مثل سوریه وارد بشن. شدن یک بار، ولی اون با موافقت ترکیه و با موافقت آمریکا و ائتلاف بین المللی و همه بود که در قضیه کوبانی نیروهای پیشمرگ کرد عراقی به همکاری با کردهای سوریه در کوبانی رفتن، ولی اون مبارزه علیه داعش بود که یک ائتلاف بین المللی رو موجه میکرد. ولی متحد شدن علیه دولتی مثل ترکیه، ولو اینکه ممکنه خیلی انتقاد داشته باشن سیاست های ترکیه رو در مورد کردها به درست محکوم بکنند، ولی به نظر من توان و این رو و رغبت این رو در نتیجه ندارن که وارد یک مبارزه جدی خارج از مرزهای خودشون با ترکیه بشن. حکومت اقلیم کردستان عراق منافع خودش رو در این نمیبینه که الان نیروهای مسلح بفرسته که در کشور دیگری مانند سوریه با کشور ثالثی مانند ترکیه وارد جنگ بشن. توان این کار رو ندارن، بودجه این کار رو ندارن، تسلیحات این کار رو ندارن، نیروی کافی برای این کار ندارن و در نتیجه این مبارزه افقی آیندهی برای موفقیت نمیبینن. مطمئنن هیچ کس خوشحال نیست از اینکه ترکیه بیاد وارد خاک سوریه و کردستان سوریه بشه و اون منطقه رو تحت کنترل بگیره، ولی دشواره برای اونها، از توانشون خارجه که یک جنگ تمام عیار رو این نیروهای کرد عراقی برن توی سوریه و اونجا با ترکیه بجنگن. تصور نمی کنم که حتی جامعه بین‌المللی یک چنین چیزی رو قبول بکنه. قدرت‌های بزرگ جهانی مثل آمریکا در درجه اول و بعد روسیه، فرانسه، بریتانیا میتونن خارج از خاک خودشون برن به نیروی مسلح بفرستن، ولی این کار برای کشورهای دیگه و به خصوص کردستان عراق هنوز کشوری رو تشکیل نمیده، بلکه یک منطقه خودمختار در داخل عراق هست و برای اینها هم از لحاظ عملی مشکله و هم جامعه بین المللی نمیتونه یک چنین چیزی رو از اونا بپذیره.
با وجود همه این طرح‌ها و بحث‌ها هنوز چیزی مشخص نیست و از آنجا که کردهای سوریه کماکان در معرض تهدید ترکیه قرار دارند، باید واقع‌بینی و عملگرایی خود را دوچندان کنند.